Jste dal zajímavé.
Tak se mám tady jít zavod. گذشته بحث اجزا یک بحث عقلی محض یا لفظی محض نیست، مشترکه. مقام اول بحث عقلی است، مقام دوم لفظی است. ثم تعرض پیدا کردیم به عناوینی که آقای آخوند اخذ کردن در عنوان بحث، همون جور که خودشونم تعرضه به این مطلب داشتم. و اما مقام اول بحث، مقام اول بحثمون این است که آیا اتیان به مأمور به مجزی از امر است یا نه، آیا اتیان به مأمور به واقعی مجزی از امر واقعی است، آیا اتیان به مأمور به ظاهری مجزی از امر ظاهری است، اتیان به مأمور به اضطراری مجزی از امر اضطراری است یا نه. پس مقام اول بحث این است که آیا هر کدوم از اینا مجزی از امر خودشون هستند یا مجزی از امر خودشون نیستند. جواب این است که بله، مجزی از امر خودشون هست بلا اشکال. هر کدام از اینا اگر اتیان بهش بشود از امر خودش، مأمور به واقعی از امر واقعی، ظاهری از امر ظاهری، اضطراری از امر اضطراری مجزی است بلا اشکال. چرا؟ به جهت اینکه مأمور بهی که شما به او اتیان کرده اید یا این است که وافی به تمام ملاکی است که اون ملاک باعث شده است که مولا امر کند، سلام، یا نه وافی به تمام ملاک نیست، از دو حال که خارج نیست، یا اون مأمور بهی که شما اتیان کرده اید که میشد معتیون به شما که مطابق با مأمور به هست، یا وافی به ملاکی است که اون ملاک یعنی مصلحت و مفسد، وافی به ملاکی است که حالا در امر فقط مصالح میشد، آیا وافی به اون ملاکی است که باعث شده است مولا امر رو ببرد روی اون شی، یا وافی نیست؟ از این دو حال که خارج نیست. اگر وافی نباشد خلف است. چرا؟ به جهت اینکه تا وافی نباشد که مولا بهش امر نمی کند. اگر وافی به ملاک نباشد متعلق امر مولا قرار نمی گیرد. بنابراین حالا که متعلق امر مولا قرار گرفته است، وافی به ملاک است. چون اگر وافیه به ملاک نباشد باید مولا اونی که وافیه به ملاک است رو بهش امر بکند، حال کنهی که به غیر این امر نکرده، بنابراین او وافیه به ملاک است. خیلی حالا اگر وافیه به ملاک شد و شما اتیانه بهش کردید، خب لا محاله ملاک حاصل است، غرض حاصل است، امر ساقط است. چرا؟ به جهت اینکه امر تابع حصول غرض است، وقتی که غرض حاصل بشود دیگه امر ساقطه. درست شد؟ خب بنابراین این مطلب همینجا تمام شد. راه استدلال چه شد؟ گفتیم بله، اگر معتیون به و معمورون به مطابقت دارد، این مجزیست از امر مولا و موجب سقوط امر است. چرا؟ به جهت این است که این مأمورون بهی که شما اتیان کردید یا وافیه به ملاک هست یا نیست. وافیه به ملاک نباشد، خلفه، خلاف فرضه. چرا؟ به جهت این که مولا به شیئی امر دارد که وافیه به ملاکه. خب بنابراین نمیتوند وافیه به ملاک نباشد. وقتی وافیه به ملاک باشد و شما اتیان کردید، غرض حاصله، غرض حاصل بشد، امر ساقطه. بنابراین اگر هر کدوم از این اوامر، چه بفرمایید واقعی، چه ظاهری، چه اضطراری، اگر اتیان بشود، امرش ساقط است بلا اشکال. خب کلام پس در چه قرار میگیرد اینجا؟ کلام در داستان تبدیل امتثال است. آیا اگر کسی که مأمورم به را آورده است میتواند امتثال خودش رو تبدیل کند به یه فرد دیگری که اون فرد دیگر هم مأمورون به قرار بگیرد و برش امتثال ساقط باشد، صدق بکند؟ آیا میشد یا نه؟ این بحث تو بحث قبلم داشتیم، حالا اینجا دقیق تر بحثش میکنم. آیا ممکنه یا نه؟ میشد امتثال رو تبدیل کرد؟ چهار رکعت نماز خونده بگه به دلم نچسبید، یه چهار رکعت دیگه میخوام بخونم، جایز است تبدیل به همون امر وجوبی یا جایز نیست؟ یه حج رفته میگه به دلم نچسبید، خانومه میگه بچه کوچک داشتم، حواسم به بچه هام بود که در وطن باقی مونده بودن، حج به دلم نچسبید، حالا یه حج دیگه میخوام برم. آیا در حج دوم نیت وجوب میتوند بکند یا نه؟ تبدیل امتثال، آیا جایز است تبدیل امتثال یا جایز نیست؟ خب آقای آخون همون مطلبی رو که فیما سبق هم ازشون نقل کردیم اینجام دارند. تو متن کفایه میفرمایند که این تبدیل امتثال دو گونه میشد، به جهت این که غرضی که مولا از امر دارد یا این است که مأمورون به علت تامه حصول غرض است. اگر مأمورون به علت تامه حصول غرض باشد، خب به محض اینکه مأمور به را انجام داد، علت تامه انفکاک از معلولش ندارد دیگه. به محض اینکه انجام داد، غرض حاصل، غرض حاصل بشه، امر ساقطه. بنابراین در این قسم تبدیل امتثال معنا ندارد، چون امری نیست که دیگه امتثالی رو طلب کند. آقای آخوند مثال میزنن، حالا مثال آخونده، مثل اینکه مولای عرفی عبد خودش رو امر کند که آب را در دهان من بریز به جهت رفع آتش، و عبد آب را در دهانش بریزد. جو فرمودی؟ خب حالا آب را نوشید و سیراب شد، آیا تبدیل امتثال جایز است؟ بگه خب حالا یه پارچه دیگه میل بفرمایید. بله دیگه تبدیل امتثال جایز نیست. چرا؟ چون این سیراب شد، غرض حاصل شد، غرض حاصل بشود، امر ساقط است. امری که نداشته باشیم، امتثال معنا ندارد. بفرمایند پس این یک نحو که اگر مأمورون به علت تامه باشد برای حصول غرض، خب تا شما مأمورون به اتیان کردید غرض حاصل میشد، لا محال غرض حاصل شد، بفرمایید که امر ساقط میشد. خب این یه قسم، و در این قسم تبدیل امتثال معنی نداره. این دیگه اگر بخواد پارچه دومو بریزد در دهانش، به جای امتثال میشد شکنجه. چون میدونین یکی از شکنجه هایی که وجود دارد همین است دیگه، که در دهان کسی که میخوان شکنجش بدن ضربی میگذارن و همینجور آب میریزن و این شکمش باد بکند و باد. این دیگه امتثال نیست. و اما قسم دوم، قسم دوم این که مأمورون به علت تام برای حصول غرض نباشد، بلکه مأمورون به نسبتش به غرض نسبت مقتضی یا نسبت معد باشد. شما بفرمایید نسبت علت ناقصه باشد. خب علت ناقصه بقیه علل ناقصه دیگه هم باید به او ذم بشوند، تشکیل علت تامه رو بدهند تا معلول حاصل بشه. بنابراین اگر علت تامه نباشد مأمورون به برای حصول غرض و به نحو مقتضی باشد یا به نحو معد باشد یا به نحو، از این دوتا میتونید تعبیر به علت ناقصه بکنید. خب واضح هست که اگر عبد مأمورون به را اتیان بکنه، معلوم نیست که غرض حاصل شده باشد، میبایست بقیه علل ناقصه هم منظم بشود تا غرض حاصل بشن. بنابراین اگر غرض حاصل نشده است، آقای آخون می فرماید بله جواز امتثال بعد از امتثال در این مورد وجود دارد. می تواند عبد تبدیل کند امتثال خودش را به یک امتثال دیگر. چرا؟ چون غرض حاصل نشده. غرض حاصل نشده باشد امر وجود دارد، امر وجود دارد، پس امتثال قابل تبدیل است. مثالش هم باز همون مطلب قبل ایشون است. می‌فرمایند چنانچه اگر به عبدش بگه آب بیار برای من میخوام بنوشم، و او آب رو حاضر کرده و مولا هنوز آب را ننوشیده است، گفت بیار میخوام بنوشم، اما هنوز نوش جان نکرده، آیا میتوند تبدیل کند این امتثال را به امتثال آخر که دید آب گرم شد، تابستان است، یه ظرف آب دیگه بیارد؟ این تبدیل امتثال وجود دارد، امکان دارد؟ اینجا میفرمود بله، چون غرض شربه، غرض هنوز حاصل نشده است. وقتی غرض حاصل نشده باشد امر باقی است، امر باقی باشد میتواند چه کند؟ میتواند امتثال را تبدیل کند. امتثال را تبدیل کند حالا به یه فردی افضل از او، این آب گرم شده آب سرد میارد، یا فرض بفرمایید به فردی شبیه اونم هاکذا میتواند که تجدید کند. آیا آخوند یه مطلبی دارند اینجا بعد اینکه این فرمایش رو فرمودند؟ می‌فرمایند که بله، و یؤید ذلک، پس توی قسم دوم تبدیل امتثال ممکن شد. پس حالا که توی قسم دوم تبدیل امتثال ممکن شد، می‌فرمایند و یؤید ذلک بل یدل علی ما ورد من الروایات فی باب عادت من صلا فرادا جماعتا و ان الله تعالی یختار احبهما الی. فرمان تایید میکند این حرف ما رو که تبدیل امتثال ممکن است در این صورت دوم، روایاتی که وارد شده. اول تعبیره به تأیید میکنن، بعد بله چه میزنن؟ بله ترقی میکنن و میفرماین بله یدل علی، نه فقط تأییده. دلالت هم میکند روایاتی که وارد شده در باب اعاده صلات کسی که نمازش رو فرادا خونده است که به جماعت صلاتش رو اعاده کند. و بعد در این روایات دارد خدای تبارک و تعالی اختیار میکند احب هما الی، اختیار میکند اونی که پیشش محبوب تر است. واضح هست که صلات جماعت محبوب تر از فرادا است. خب این فرمایش آقای آخوند رحمت الله علیه، مقام اول بحثش پیش آقای آخوند بسته شد. نکته اول این است که خدمت آقای آخوند عرض میکنیم آقا همون اشکالی که قبلنم داشتیم و البته اصل اشکال از مرحوم آقای هاشمان دو سین است در حاشیه‌شون در کفایه، و اون این که این صورت دومی که شما گفتید که مأمورون به علا نحو علت ناقصه باشد، علا نحو مقتضی و معد باشد برای حصول غرض، و بعدم مثال زدید به این که عبد آب رو بیارد مولا آب رو ننوشد، توجه می فرمایید؟ کلام در این است که فعل مأمورون به فعل مأمور علت حصول غرض باشد، فعلی که در اختیار مکلف است در اختیار مأمور است علت حصول غرض باشد. در این مثالی که شما میزنید عبد بیچاره وظیفه خودش را انجام داده، غرض اگر حاصل نشده مولا باید به اختیار خودش آب را نوش میکرده است و آب را ننوشیده است. توجه میفرمایید؟ خب آب خوردن مولا فعل اختیاری مولاست، فعل اختیاری عبد نیست. بنابراین حصول این غرض در اختیار عبد نیست. من فعل خودم رو برش چه دارم میتوانم که انجام بدم یا انجام ندم. اونی که متعلق فعل عبد بوده آب آوردن بوده و عبد بیچاره آبش آورده است. حالا مولا یه شخص دیگره، این شخص دیگر خودش اختیار دارد، میتوند آب رو بخورد میتوند آب رو نخورد. توجه میفرمایید؟ کلام در حصول غرضی است که به فعل عبد حاصل بشود، به مأمورون به حاصل بشود. مثالی که شما دارید میزنید حصول غرض منوط است به یه فعلی که در اختیار عبد بیچاره نیست، که در اختیار مکلف نیست. چگونه میتواند امر غرضی داشته باشد که این غرض و مقدماتش در اختیار مکلف و مأمور نباشد؟ نمیشد. این توجه میفرمایید؟ بنابراین قسم دوم تحقق ندارد، این نمیتوند غرض برای امر و مأمورون به باشد، این چون در اختیار مکلف نیست در اختیار عبد نیست. بنابراین قسم دوم شما رو آقای آخوند با عرض معذرت ما نمیپذیریم. پس قسم دومی وجود ندارد. وقتی قسم دومی وجود نداشته باشد مأمورون به همواره علت تامه هست برای حصول غرض. وقتی مأمورون به علت تامه شد برای حصول غرض، غرض حاصل است، غرض حاصل بشد امر ساقط است. امر ساقط شد دیگه امتثال معنی نداره. چی رو میخوای امتثال کنی؟ امری جایی نیست که تو بخوای امتثال کنی. توجه فرمودید؟ یعنی قسم دوم آقای آخوند نمیشه بپذیریم که اصلا قسم دومی وجود دارد، چون قسم دوم اینی که مثال میزنن در اختیار عبد نیست، فعل عبد آب آوردن است. خب حالا مولا بخورد یا نخورد به عبد بیچاره چه کار، چه ارتباطی به او داره؟ اون آب نوشیدن یا ننوشیدن مولا فعل اختیاری عبد نیست، در اختیار عبد نیست، خارج از اختیار عبد. قرض مأمورون به که نمیتوند به یه امر خارج از اختیار عبد تعلق بگیرد. بنابراین قسم دوم قابل پذیرش نیست که علا نحو علت ناقصه باشد، که مأمورون به علت ناقصه برای حصول قرض باشد، و فقط قسم اول تحقق دارد که مأمورون به علت تامه برای حصول قرض باشد. مأمورون به علت تامه برای حصول قرض بشد، به اتیان مأمورون به قرض حاصل و امر ساقط است و تبدیل امتثال معنا ندارد. این بفرمایید که اشکال بر آقای آخوند که عرضم کردیم، اشکال مال مرحوم آقای آشمند حسین رحمت الله علیه. خب نکته عجیب دیگری که در کلام آقای آخوند وجود دارد این است که بحث ما کجاست آقا؟ بحث ما در مقام ثبوته. میخوام تصویر کنیم در مقام ثبوت آیا ممکن است امتثال، تبدیل امتثال، یا ممکن نیست تبدیل امتثال. آقای آخوند میفرمایند که یؤیده بل یدل علی، این روایات بفرمایید عاده صلات فرادا به جماعت، که این تأییدش میکند بلکه دلالت بر او میکند. دقت میفرمایید؟ خب این روایات در مقام اثباته، بحث ما در مقام ثبوته. از بحثی که در مقام ثبوته، تصویر جواز تبدیل امتثال در مقام ثبوت یا عدم جواز امتثال در مقام ثبوت، شما در مقام ثبوت چگونه دلیل از مقام اثبات اقامه می کنید برای مقام ثبوت؟ تعجب فرمایید، این جای تعجب دارد. آخوند با اون مقام بلند علمی، روایات مقام اثباته. اگر این روایات دلالت داشته باشد که دلالت دارد، که حالا خواهیم عرض کرد دلالتش هم علا چه نحوی هست، این میشه مقام اثبات. خب شما از این مقام اثبات دارید استفاده میکنید برای مقام ثبوت، که پس چون ما این روایات رو داریم در مقام ثبوت ممکن است. ببینید جایی میشد شما از مقام اثبات برسید به مقام ثبوت که مقام اثبات برای شما معلوم نباشد، ندونید آیا تبدیل امتثال در مقام ثبوت ممکن است، جایز است تبدیل امتثال ام لا یجوز. اگر ما در مقام ثبوت شک داشته باشیم، نمیدونیم آیا جایز است یا جایز نیست، او وقت میام سر مقام اثبات میگم بله در مقام اثبات وارد شده است، بنابراین عدل الدلیل علا امکان شی چی؟ وقوعه. الان عدل و دلیل وقوعش است، بنابراین در مقام ثبوت هم قائل به جواز می شوی. این اشکالی نداره. لکن در فرضی که در مقام ثبوت روشن است که ما قائل به استحاله شدیم و گفتیم در مقام ثبوت جای جریان استحاله است، ما تبدیل امتثال معنا ندارد در مقام ثبوت. بنابراین اگر چرا؟ چون گفتیم مأمورون به قرض مولا حاصل میشد و امر ثابت میشه با اتیان به مأمورون به. وقتی که در مقام ثبوت قائل به استحاله شدیم که تبدیل امتثال ممکن نیست، و بنابراین نمیتونید به روایات در مقام اثبات تمسک کنید. توجه فرمودید؟ روایات در مقام اثبات را دیگه قابل تمسک نیست، ولو در مقام اثبات روایاتی داشته باشیم، روایات را میبایست که توجیهش کنید، حمله بر معنایی کنید که با اون استحاله عقلیدون با هم تنافی نداشته باشد. این خیلی نکته مهمی است. یعنی هر جا شما برخورد کردید به یک روایه، حتی آیه قرآن، حتی آیه